میکنم آقای مهندس رهبر، کمک کنید به ما.
ما این
نگاه توسعه گرا رو در میان دولت مردان کمتر دیدیم آقای
دکتر. من یه مثال براتون بزنم. من زمانی که در مدیریت شهری در شهرداری تهران توفیق خدمت داشتم، یه مثالی میزدم در جلسات به دوستان که میگفتم آقا ما وقتی میخوایم یه کاری رو شروع کنیم، معمولا تو معادلات میگن برد برد، ولی من میگفتم آقا ما باید برد برد برد، یعنی سه تا برنده داشته باشیم. بعد این سوال بود برای دوستان که خب برنده سوم کیه؟ من میگفتم آقا ما یه برد برد مردم و بخش خصوصی که باید برنده باشه، نمیشه ما معادله‌ای برای بخش خصوصی تعریف کنیم که برنده
دومی.
برنده دوم مدیریت شهریه که ما به عنوان برد معنوی و برد رضایتمندی در فضای شهر در نظر میگرفتیم. میگفتیم آقا ما باید برای کسب رضایت مردم هزینه کنیم، این هزینه خودش یک نوع سرمایه گذاری مستطره. پس اگر ما برنده اینجا الان به دولت برمیگرده، دولت‌ها مهمترین دستاوردشون کسب سرمایه اجتماعی و ایجاد رضایتمندی اجتماعیه.
بله.
خب اگر این مفهوم در اندیشه مدیران ما شکل بگیره که آقا ما دنبال برد اقتصادی به ما هو و نگاه ظرفیت بخش خصوصی نباید در فرایند دولت محور باشیم، ما باید در نگاه دولت محور اون سرمایه اجتماعی که ناشی از افزایش رضایت و کیفیت خدمات ما هستش که این رضایتمندی رو ایجاد میکنه، این خودش یک نوع سرمایه گذاری مستطره. و برد سومی که ما در این حوزه شاهدش خواهیم بود برد ملی ما هستش، یعنی ما اگر بتونیم برنامه هایی در حوزه توسعه داشته باشیم که اعتبار علمی ظرفیت اعتبار ملی و ظرفیت ملی ما رو افزایش بده، خب این میشه مقدمه برای ورود به یک گام های توسعه بعدی.
بسیار خوب.
این هم به عنوان یک دستاورد باید بهش لحاظ بشه. لذا من باز تاکید میکنم امروز در معادلات توسعه نوار ساحلی جنوب کشور حتما باید ما بریم به سمت ایجاد بستر برای مشارکت بخش خصوصی. روشاش هم آقای مهندس رهبر بهتر از من میدونن. الان روش متداولی که تو دنیا هستش پی 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 سفی هستش، که خب این بحث مشارکت برای افزایش خدمات عمومی هستش که معادلاتش کاملا شفافه. ما حتما باید بتونیم با تغییر نگرشمون در فرایند مشارکت بخش خصوصی که مهمترینش اینه که ما وقتی خدمات و توسعه زیرساخت ها و افزایش اون محرک توسعه رو برای بخش خصوصی استارت میزنیم، باید این معادله رو بپذیریم که سهم دولت از منافع اقتصادیش کاهش پیدا میکنه، اما آنچه که دستاورد دولت میشه افزایش ظرفیت سرعت و شتاب توسعه در کشور.
ما باید مصادیق علمیشو پیدا، مصادیق عملیشو پیدا کنیم آقای دکتر. مصادیق عملی به جای حرف دارن، یعنی این موارد بیان شده بسیاران، ولی مصادیق عملی داره به کندی این پیشرفت نشون میده. به آقای مهندس رهبر میخوام اگر میتونید الان خیلی کوتاه بفرمایید پیرامون آن چه اشاره شد. در این صورت دو تا تلفن داریم، میخوایم بشنویم که اونا رو استفاده کنیم.
من میخوام یه خبر خوشم بدم به شما. وقتی با من تماس گرفتید یه مصاحبه انجام شده، یه کمیسیون عمرانمون داره شروع میشه، دوستان ابو بدر دارن صدای شما رو میشنون.
آقا چقدر خوب، سلام برسونید بهشون. در اتاق بازرگانی دیگه.
بله در اتاق.
بسیار خوب بسیار خوب بسیار جای امیدواری است.
آقای دکتر فتلی هستن از مرکز.
بسیار عالی بسیار.
دوستان دیگه در صدای شما رو میشنون.
در خدمتتون هستیم.
پاله نک میگیرم واقعا، چون شروع کارمون الان برنامه جدیدی هم که داریم غیر از اون اقتصاد دریا محور صنعت شهرها هستن، یعنی
درسته.
ما داریم یه برنامه ریزی میکنیم که برای تولید کنندگان در کنار کارگاه ها یا کارخانه های تولیدیشون بتونیم با سرمایه خود سرمایه گذارا تولید کنندگان برای کارگرانشون تدارک مسکن ببینیم.
بسیار عالی بسیار عالی،
خیلی مزایای خوبی داره. میتونیم داریم رو این مسئله الان
ما این حرف های شما رو با مقامات دولتی هم مطرح میکنیم، یعنی شما ممکنه نشنوید در رادیو اقتصاد، ولی ما همین الان مثلا راجع به ناترازی برق الان تقریبا داره یک سال میشه اتاق بازرگانی اعلام کرده من یک سنت دلارم نه یا یک ریال از این سمت اگر بگیریم از دولت پول نمیخوام. آقا فقط به ما اجازه بدید که حرکت کنیم. همین فرمایش شما، ما خودمون بهشون میگیم که گرون تموم میشه میگن
پای ما رو نگیرید. نگیرم، دست ما هم نمیخواد بگیرم.
بله بله بله، ما این رو گفتیم و خب دوستان شما هم حالا در کمیسیون که دارن میشنون، ما بارها گفتیم رادیو اقتصاد این آمادگی داره که این همراهی رو به طور پیوسته انجام بده.
شما رو دعوت کنید حتما تو کمیسیون عمرانمون تشریف بیارید.
نه خوشبختانه من رو دعوت نمیکنن، ولی خب ما میشنویم و میگیم، ما مسئولیتمون انجام میدیم چون این طرف نه اختیار دارید. آقای مهندس یه لحظه با ما باشید، آقای دکتر باشید، دو تلفن داریم در حالی که ساعت 10:34 است. من به شنوندگان عزیز اشاره بکنم طرحی مطرح شده، این طرح داره از یک شرکت عمران جدید صحبت میکنه در توسعه شهرهای ساحلی در ایران با کمک سهام مردمی و در این حال با اجازه که دولت بده و بخش خصوصی مسائل رو بتونه جلو ببره و حل کنه. شما به ما بفرمایید که چنین کاری چه مزیت‌ها و آیا ممکن هست، چه مزیت‌هایی داره، ممکن هست و چگونه، و دیدگاهتون رو مطرح کنید به 22 65 25 25 و یا بنویسید به 30036 37. ساعت 10:35 است. دو تلفن از تلفن‌های شما رو گوش می‌کنیم، به مهمانان برمیگردیم.
من یه صحبتی دارم، این که ببینید الان ایشون فرمودن که خب ما همه چی داریم، زیر ساخت داریم، امکانات داریم، کارخونه ها آمادن، ولی چرا اتفاقی نمیافته؟ ببینید ما مشکل اصلیمون توی سیاست های پولی هستش و اینکه ما خرق پول داریم و سود بالایی روی سپرده ها انجام میشه و عملا تولید رو میخوابونه. علت اصلیش به نظر من این هست.
رضایم از شیراز. میخواستم بگم اگر دولت محترم میخواد تو بورس بیزاره برای فروش، بگه ملت یه دونه سهم مثلا از 100 سهم یه سهم شما بخرید، یه سهم من بهتون چی میدم؟ به صورت وام بهتون میدم. هر یه سهم که بخرن یه امتیاز، یه امتیاز هم دولت بهشون چی بده؟ به عنوان وام. بگه یک سال بعد پولش از قسط اول شروع بشه با بهره همون بانکی، البته کم. اگه دولت محترم این کارو بکنه، روی فشار برای خونه دار شدن مردم باز میشه. در غیر صورت باشه نه، اگه این کارو بکنه موفقه، در غیر صورت گمون کنم به شکست مواجهش. برنامه قشنگی آقای خیرخواه، سلامشون برسونید.
خیلی متشکرم از لطف شما شنوندگان عزیز و بسیار سپاسگزاریم که با دقت دارین گوش میدین. ما نیازمند یک آرایش جدید اقتصادی هستیم در ایران، به لحاظ اینکه خواستی که مطرح شده یا راهی که مطرح شده، ظرفیت عمومی ملی در بخش خصوصی یه واقعیت و تغییر در ساختارهای دولتی هم یک حقیقت و واقعیت انکارناپذیره. یعنی با شیوه و موجودیت‌های سابق محال ما بتونیم به توسعه و پیشرفت برسیم، چرا که هزینه بره و در این حال مداخلات نابجا رو فراوان کرده و این انرژی بر خسته کننده و وقت گیره. بخش خصوصی میتوانه میدانداری بکنه و بخش‌های کوچک دیگری رو هم به همراه خودش بکشونه. دکتر جعفری حرف درستی در کنار آنچه که به درستی آقای مهندس رهبر اشاره کردن بیان کردن، این حرفا رو ما در میدان عمل دنبالش میگردیم. آقای مهندس ایرج رهبر بشنویم از شما.
قربان شما آقای خیرخواه. تمام شد؟
بله. چی نه تازه شروع شده.
خب چرا بخواد شروع بشه؟
خب نه تا شروع نشده شما بفرمید. تلفن‌ها رو شنیدید. به نظر شما بهترین راه و کوتاه‌ترین زمان چی هست؟ یعنی نبریم به این سمت اون سمت، واقعا اگر درسته اجماع نخبگانی یک خلاصه و گزارش یک راه حل.
آقای خیرخواه شما که میدونید ما فقط می‌خوایم بگیم که یه اعتماد سازی باید بکنن اینجا دولت با بخش خصوصی، چون تا حال خیلی صحبت‌ها شده که بخش خصوصی نمیدونم اثردیگری رو بهشون واگذار میکنه، چیکار میکنیم چیکار نمیکنیم، ولی عملا میبینیم که باز میخوایم ورود پیدا بکنیم مشکلات سر راه هست.
مثل
خب اصلا همین فرض کن اختیاراتی که الان میخواد داشته باشه تا بتونه این کارا رو بره ورود پیدا بکنه، بعد وسط کار نیاد یه نفر دیگه بگه که آقا برای چی اصلا ورود پیدا کردی، تو چه کاری هستی؟ ما میخوایم خودمون
تعریف
این مسائل یه اعتماد سازی میخواد. من نمیدونم حالا شما حتما تو مسکن مهر پردیس ما بودید که ما صنعتی سازی رو شروع کردیم،
بله،
تجهیزاتش رو خریدیم، اومدیم کار صنعتی سازی بکنیم، بعد خلا دولت بعد اومد گفتش که اصلا یعنی چی مسکن مهر به چه درد بخوره مثلا. حالا اینا رو من میخوام بگم که باید یه اختیار واقعی با اعتماد کامل به بخش خصوصی بدن، اعتماد بکنن. بعد میگیم آقا با سرمایه خودمون، شما گفتیم که برای ناتراضی انرژی یک ریال هم از دولت بچه ها نمیخواد. من صحبتام اگر در واقع عرض کردم وسط صحبتامو گفتم اومدم برای تاسیس و راه اندازی انرژی های تجدید پذیر اصلا به صنایع دوباره مذاکره کرده. آقا ما میخوایم برق به شما بفروشیم، شما سرمایه‌تون رو بذارید در واقع با بانک عاملی که ما یه ترتیبی در واقع معادله رو فراهم میکنیم، میاییم حالا یا وارد میکنیم پانل های انرژی رو یا به یه طریقی براتون ایجاد میکنیم، شما هم سرمایه گذاری بکنید، برقتون رو بخرید از ما.
اینا حل شده است. من اول برنامه که با شما بخواستم صحبت بکنم اتفاقا نمونه ای رو آوردم که این نمونه اخیراً در دنیا اقتصاد به چاپ رسید، نمونه آرژانتین، که دقیقاً وضعیت ما رو داشت، هم از نظر گرانی، هم از نظر نیاز در بازار، هم از نظر ناتوانی پرداخت وام بانکی و و بسیاری. ولی این با تدبیر علمی و اعتقاد و تعهد به مبانی علمی که حالا در صحبت‌های هر دو بزرگوار هست و شنیدیم و بسیاری هم گفته شده، این شدنیست. آقای مهندس اجازه بدید من از دکتر جعفری هم بپرسم که ساختار موجود در دولت که در ادامه فعالیت هایی که صورت گرفت در دولت پیشین، حالا محورش برنامه هفتمه و در این حال حرفش این استش که میخواد کار رو به اهلش در بخش خصوصی واگذار بکنه و در حقیقت مداخلات دولت رو کمتر بکنه، چطور میبینید؟
شما همون یه جمله الان اشاره کردید، به نظرم جمله کلیدی هستش. ما باید یک تحولی در فرایندها و استراتژیمون داشته باشیم. تا زمانی که این تغییر ما در حوزه بحث حکمرانیمون ندیم، جریانی که در حوزه بحث انجام به نوعی چرخی توسعه در کشور هستش، همون این خواهد بود که در سالهای گذشته ما شاهدش بودیم که متاسفانه یک کار میخواست شروع بشه، انقدر در بروکراسی اداری و با محدودیت منابع مواجه میشد که عملا هم زمان از دست میرفت و هم دیگه اون اهداف و برنامه ها کارآمد نبوده.
نمونش طرحهای نیمه کاره. این حرفی که شما امروز از من شنیدید آقای دکتر، من تقریبا میتونم بگم در 12 سال مکرر جای مختلف داریم میگیم.
احسن، ولی زمانی که این تحول انجام ندیم در روی کارهای به اصطلاح حکمرواییمون، ما کماکان همین تجربه تلخ رو خواهیم داشت که پروژه ها در روی کاغذ و کارهای مطالعاتیش بسیار ضروری و مهم هستش، اما در عرصه عمل با آنچه که اتفاق میفته، ما نمونه های زیادی داریم در پروژه های ملی کشور که متاسفانه ماهیت پروژه در طول زمان از بین رفته و دیگه عمل کردش بر اساس اون نیاز مقطع زمانیش از بین میره. من دو تا نکته رو شرخ اشاره کنم که شاید کمتر بهش توجه بشه. ببینید، من یکی از بحثایی که ما در فضای بحث فرصت های توسعه در نوار ساحلی و ایجاد این سکونتگاه‌های جدید داشتیم، وجود مجموعه های انرژی و پتروشیمی ها و مجموعه هایی که در اصلویه داریم. ما در فضای مدیریت انرژیمون در نوار ساحلی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بسیار کلانی داریم. من خاطرم هستش، خب خیلی از این مجموعه ها که حتی بخشش هم دولتی بودن، متعلق به وزارت دفاع بودن، ظرفیت هایی که در بخش های خصوصی دارن تلاش میکنن، مجموعه که به وزارت نفت مرتبط هستن، اینها اعلام آمادگی میکردن، میگفتن آقا فقط شما زمین رو به ما بدید، بقیه کار شما خودمون انجام میدید. یعنی من نمیدونم چه فرصتی بهتر از این
درست. که حالا ما که کشور کوچولو که زمین نداریم اصلا، میدونید که
دقیقاً
میگم این آقای دکتر نگین دقیقاً
نه
ما یه آدم زمین داریم، نمیدونیم چجوری این رو وقتی کسی میخواد طرح ایجاد بکنه. اتفاقاً حالا
تاکید کنم به اینکه دقیقاً ما ظرفیت هایی داریم که میتواند توسط خود نیازمندا و مخاطبینی که امروز در عرصه جنوب کشور در حال فعالیت هستن، فعالیت های مهمی در عرصه بحث مدیریت انرژی که ما همین امروز ها درگیر این فضا هستیم، و خب این مجموعه ها برای تامین مسکن کارمندا، کارگرا، متخصصین، مهندسین خودشون اعلام آمادگی میکردن برای اینکه بتونن وارد این عرصه بشن که اون زمین ها رو احیا کنن، خودشون خدماتشون رو تامین کنن.
حالی که نشده. فقط به من در یک جمله، شاید نزدیک به تستی، به نظر شما در سپهر دولت 14 الان وزارتخانه مجموعه میبینید؟ چون مکرر در این باره گفته میشه.
من اتفاقا حالا شلون کردم که بعد از
دکتر شهر ندین ول کنید، من میخوام الان به آقای دکتر
یوسفی هم بشه خاطر من یه الگو بدستم. ببین من تو یک سال اخیر ما یه الگوی رو کار کردیم با رویکرد دیولپری، و این که ما بتوانیم ادبیات مدیریت توسعه گرانه در قالب رویکرد قراردادهای دیولپری رو در بدنه دولت ساری و جاری کنیم، این فرصتی به وجود میاره که یک توسعه گر با نگاه بخش خصوصی بتواند قاعده شرح خدماتی که برای حوزه توسعه مورد نیاز هستش رو با ادبیات بخش خصوصی برای توسعه کشور به میدون بیاره. و ما امروز تاکید داریم، من حتی به وزیر محترم سرکار خانم صادق هم اشاره کردم که بنده این آمادگی دارم که بتونیم برای پیاده سازی ظرفیت دیولپری با رویکرد بخش خصوصی وارد میدون بشیم و یک اتفاقی رو رقم بزنیم که بتونیم با اون رفتار حرفه‌ای که با بخش خصوصی و سرمایه گذار باید انجام بشه، که این مبتنی بر اون نگاه مدیریت طرح و خدمات توسعه‌گری و مستر دیولپری هستش، بتونیم این پروژه ها رو به ثمر برسونیم.
انشالله. متشکرم.
ممنونم
از توضیحات شما دکتر جعفری، معاون پیشین وزیر راه شهرسازی و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای شهرهای جدید در وزارت راه شهرسازی. براتون آرزوی موفقیت میکنم. ممنونم از شما و همچنین متشکرم از شنوندگان گرامی، از جمله آقای هروی، عباس هروی از مشهد مقدس که پیامتون به ما رسید. آقای دکتر یوسفی به ما پیوستن. آقای دکتر یوسفی،
بسم الله الرحمن الرحیم.
آقای دکتر عضو
بخیر خدمت شما و مهمانان محترمتون و ملت بزرگ ایران، من عذرخواهی میکنم که در جلسه صحنه علنی.
بله بله، کاملا مشخصه. بله آقای دکتر، شما عضو هیئت رئیسه هستید و از اعضای کمیسیون عمران. طرحی که پیشنهاد شده به نظرتون طرح شدنی است به عنوان یک الگوی مشارکتی برای تأسیس شرکت عمران مردمی برای توسعه شهرهای جدید ساحلی با سهامداری مردم؟ آقای دکتر یوسفی،
ببخشید من عذرخواهی میکنم چون همزمان در صحنه علنی باید اداره کنم. خیلی عذرخواهی. ببینید من در ابتدا اینی که باید اقتصاد دریا به عنوان یکی از آلترناتیوها و ظرفیتهای بدیل توسعه هر کشور توجه بشه، در مورد این دیگه صحبت های زیاد شده که البته آقا هم در سیاست های ابلاغی اونجا به صراحت در پیام نوبندی که دادن در ماده 11
دکتر یوسفی، صدای شما بسیار بسیار نامطلوبه، اگر ممکنه جاتون رو تغییر بدین چون خیلی با نویز زیادی ما داریم واقعا میشنویم.
الان بهتر صدای من؟
یک کمی شاید بهتر. بله بله بفرمایید.
چون اصلاحی میکنم.
بله 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 میدونم.
ببینید در سیاست های ابلاغی حضرت آقا به این ظرفیت بیبدیلی که در دنیا وجود داره، اونم اقتصاد دریا، توجه خاص شده. اون نوبندی که ایشون فرمودن فکر میکنم در ماده 11 است، سیاست های ابلاغی کلی نقش بیبدیل توسعه ای که در حوزه اقتصاد دریا میشه بهش توجه کرد، که واقعا ما از اون غافلیم. در هر نقطه ای از دنیا که به آبهای آزاد دسترسی داشته باشن، که ما هم در شمال کشور دریا داریم هم در جنوب، حداقل تا شعاع 100 تا 150 کیلومتری از پسگرانه و ساحل بیش از 50% از جمعیت اونجا ساکن میشن و اقتصاد دریا گره میخوره به زندگی و معیشت اونها.
آی دکتر این درسته.
اجازه بدید من حرف تلخو بگم که ما کمتر از 9% جمعیتمون در این استانها، اونم استانهای محروم. حالا شمال هم اگر توسعه یافتد، البته اونجا هم مشکلاتی رو داره، فقط به دلیل اون نوع آب و هواست نه اقتصاد دریا.
آقای دکتر ببینید یه اتفاقی افتاده آقای دکتر، چون الان
یه لحظه اینو که رفت منم بر پاسخ شما رو. شما از خوزستان تا سیستان و بلوچستان که حدود 3000 کیلومتره، ببینید عمدتا مناطق محروم در اونجا ساکن هست، پس این ضرورت شد. به همین جهت ما در ماده 60 و 61 تا برسیم به 63 برنامه 70 توسعه به بحث اقتصاد دریا توجه ریشه شد. البته این رو هم بگم یه اشکالی وجود داشت که مدیریت واحد توجه نشد. اینی که الان یک سازمان جدیدی برای توسعه سواحل و اقتصاد دریا تشکیل بشه، چه حالا سازمان توسعه سواحل مکران چه بحث این شهرهای
آقای دکتر بخش خصوصی ها، یک ریال از دولت نمیخواد، فقط از دولت اجازه میخواد.
اجازه بدین عرض میکنم،
ما زمان من تمامه.
اینی که این سازمان با مشارکت بخش خصوصی واقعی تشکیل بشه قطعاً مزیت، ولی اشکالش اینه که ما معمولاً گیر عناوینیم. امروز میتونیم از همین با همین قوانین از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه سواحل بخش خصوصی واقعی و ایجاد شرکای جدید مسکونی، شرکای صنعتی، انتقال صنایع آب برد، ولی اگر بریم توی تشکیل ساختار جدید، تجربه نشون داده یک سال گیر تشکیل این ساختارا میافتیم.
آقای دکتر اگر نظام
میبینیم چی اتفاقی با مردم و بخش خصوصی نیفتاد.
متشکرم از شما. اگر که شکل نگاه مدیریتی ما در همه بخش ها مداخله گرایانه باشه که حتما این چنین هست، مسلماً آنچه شما گفتید کاملا درسته، یعنی به نتیجه نمیرسیم. ولی اگر بخش خصوصی که حالا بیاد بگیم واقعی و غیر واقعی کی هستن، که عمدتاً الان داریم راجع به مسئولیت پذیر صحبت میکنیم، میتونه موفق باشه. از همه مهمانان متشکرم. آقای مهندس سفر موضوع رو بازم دنبال میکنیم با شما و همه همکارانتون. مردم خداحافظ.
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد صدای پیشرفت.
بر اساس تحقیقات بین المللی خانواده های صاحب فرزند لذت بیشتری از زندگی میبرند. گذروندن وقت با فرزندان موجب نشاط و شادمانی والدین میشه. اما متاسفانه در سالهای اخیر عدم تمایل خانواده ها برای فرزندآوری باعث کاهش نگران کننده و بی سابقه نرخ رشد جمعیت در کشور شده که در بررسی روند جمعیتی ایران رکورددار آمار تهدید جمعیت در دنیا است.
شما چند وقت ازدواج کردی؟
ما 15 سال.
چند تا فرزند داری؟
همین یه دونه دختر داریم.
دوست داشتی خواهر یا برادر داشتی؟
خواهر بیشتر دوست دارم، چون مثلا بیشتر این چیزایی که تجربه میکنم به خواهرم بگم.
دوست نداشتم تنها یک تک فرزند بشم.
چرا؟
اینطوری تنها اینطوری تنها دیگه یه داداش یا خواهر داشته باشم بهتره.
چند سالیست مسائل مختلفی دست به دست هم داده تا خانواده های ایرانی روز به روز کوچکتر شوند و تغییراتی در سبک زندگیشان پدید آید.
بر اساس مطالعات انجام شده و داده های آماری حدود 19% از خانواده های ایرانی تک فرزند هستند که برهم خوردن توازن و تعادل نسل از اثرات نامطلوب پدیده تک فرزندی است.
به منزل آقای دکتر با 34 سال سابقه پزشکی سر میزنیم و نظر و تجربه ایشون و همسرشون رو میشنویم.
من دکتر سید احمد قیامی هستم، متولد 1342 در شهر تهران. اما ما به تعبیر باز هم خیلی از جدیدی های خانواده سنتی است، به شدت به آداب و سنن خودمون وابسته ایم، متعهدیم و بسیار از باورها و یقینهای نسلهای گذشته رو به خودمون حمل میکنیم. یکی از این باورها در واقع باور فرزند آوری است.
شما ببینید اونهایی که خانواده‌ای که چند تا فرزند دارن بچه‌ها چجوری با هم بزرگ میشن، اون روحیه ایثار، بچه‌ها چقدر هوای همو دارن، چقدر مثلا به هر حال خواهر بزرگتر، برادر بزرگتر هوای همدیگر دارن، اون
تعاون دارن.
بله تعاون، ایثار، گذشت از خود، گذشتگی فرزند برای بچه بزرگتر میخوای چیزی بگیریم دیگه، نه برای مثلا خواهر کوچیکتر یا برادر کوچیک، ماما مثلا فلانی مثلا الان این رو بیشتر نیاز داره یا لازم داره، یا الان اون کفش بیشتر لازم داره. من فکر میکنم که چند فرزندی بهتر از تک فرزندی. هر بار هر کدومشون خبر بارداری رو میدادن، خدا شاهده من بهشون مشتلق میدادم، یعنی خوشحال میشدم. چرا اروپای، سوئد، فرانسه، آلمان، خب اینها رفاه خوبی دارن، پس چرا بچه نمیارن؟ این قدم به هر سیاست های دولت، سیاست های تشویقی داره، یا اگه بچه بیشتر داشته باشید، سه فرزند داشته باشید، چه میدیم چه میکنیم، پس چرا اونها بچه نمیارن؟ در واقع این فرهنگ رو باید ما روش کار کنیم که جا بندازیم، فرهنگ فرزند آوری.
انگار به تعبیر تقابل با نسل آینده رسیدیم و به خاطر رفاه نسل فعلی که خودمون باشیم، حاضریم نسل آینده رو فدا بکنیم و حاضر نیستیم بپذیریم که چه بلایی سر نسل آینده خواهد آمد و چه بلایی سر این مرزبون خواهد آمد.
این مسئله تهدید نسل، نتیجهش 10 سال دیگه، 15 سال دیگه این خواهد بود که شما دیگه کشور رو متراکم از نسل جوان مشاهده نخواهید کرد. اینی که بنده این همه تکرار میکنم، تأکید میکنم، هشدار میدم، این به خاطر اینه. بعضی از خطرات و اقدامات خطرناک هست که اثر اون بعد از 10 سال، 20 سال ظاهر خواهد شد، اون وقتی که دیگه کاری هم نمیشه کرد.
صاحب نظران منفی شدن رشد جمعیت و سالخوردگی رو برابر با کم شدن نیروی کار و افزایش رکود و مشکلات اقتصادی میدونن. بحرانی که ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشورها رو هدف قرار میده.
این موضوعی که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کردم و تاکید کردم، متاسفانه حالا که انسان نتایج رو نگاه میکنه معلوم میشه که نه، خیلی این تاکیدها تأثیر زیادی نداشت. اینها احتیاج داره به قانون، احتیاج داره به دنبالگیری جدی دستگاه‌های اجرایی و بایستی به جد مسئله فرزند آوری رو مهم دانست و از پیری جمعیت ترسید. بعضی حالا خارجی ها رو کار ندارید، دشمن دشمنه، اما بعضی کشتریقگی ها در داخل آدم مشاهده میکنه. آقا پیری جمعیت اشکالی نداره، یه جایی خوندم من، چطور اشکالی نداره؟ جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشور، جمعیت جوان داره کشور.
امیدواریم در راستای تحقق اهداف و منویات رهبر، مسئولان کشور برای پیشگیری و درمان ابر چالش بحران جمعیت در ایران اهتمام بیشتری داشته باشند.
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد فرشه، طرح شادی میبخشه، مهد فرشه، مهد فرشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند، سراح تهران باز، مهد فرش.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
مشهد موجای آبی،
پس بلیط بگیر بابایی.
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی،
سرسره چارتایی،
مشهد موجای آبی،
چاله فضایی،
مشهد موجای آبی،
وایش سبوت آزادی،
مشهد موجای آبی،
حالا بیا شادابی،
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کو کجاست؟ چه زود رسیدی. همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام. میتونم کمکتون کنم؟
بله بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
سرای مجهز و تخصصی دیجیتال در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع